فصل چهارم کتاب توهم بی خدایی نوشته یمانی آل محمد سید احمد الحسن علیه السلام با عنوان نظریه تکامل و دلایل عقلی بر وجود پروردگار اله یا خداوندگار. بخش اول، نظریه تکامل و مغالطه پاره پاره کردن موضوع و انکار وجود اله. نظریه پیدایش و تکامل یا ارتقا از نظر زیستشناسان تکاملی تفسیری است معقول و تایید شده با ادله علمی، مبنی بر اینکه زندگی زمینی از مواد شیمیایی گرد هم آمده پدیدار گشته است، به صورتی که قابلیت همانند سازی از خود را دارند. اینها همان همانند سازهای اولیه هستند که به تدریج و طی میلیون‌ها سال تکامل یافتند. به این ترتیب ثابت می‌شود که عامل مؤثر در رشد و تکامل زندگی زمینی طبیعت می‌باشد. یعنی اگر موجودات زنده را اثر در نظر بگیریم، این موجودات بر وجود یک مؤثر دلالت می‌نمایند. این مؤثر غیبی و پنهان نیست، بلکه مؤثری است شناخته شده که همان طبیعت موجود و در دسترس ماست. بنابراین آفریننده این موجودات زنده طبیعت است و نه چیز دیگری. به دنبال آن، کسانی که برای خدا ناباوری نظریه پردازی می کنند بیان می دارند که ما تفسیر کاملی از چگونگی پیدایش و تکامل زندگی بر روی زمین در دست داریم. بنابراین برای توضیح حیات و تکامل آن بر روی زمین هیچ نیازی نداریم که وجود نیروی ماوراء طبیعی شناخته شده یا نیروی نامرئی یا الهی را تصور کنیم. رشد و شکل‌گیری زندگی از مواد غیر جاندار هر چند به صورت جزئی در آزمایشگاه به اثبات رسیده و تکامل و ارتقا نیز مقوله‌ای است که با دلایل علمی ثابت شده، بنابراین زندگی زمینی نه در نتیجه وجود خدا بلکه صرفاً محصول و نتیجه طبیعت است. در حقیقت تفسیر علمی زندگی زمینی وجود اله را اثبات می کند و نه عکس آن را، چرا که با دقت در نظریه تکامل در خواهیم یافت که این نظریه عبارت است از فرایندی برای اجرای نقشه ژنتیکی قانونمند و هدفمند، و این خود دال بر وجود یک قانونگذار هدفدار می باشد. در نتیجه نه تنها این موارد با یک دیگر در تعارض نمی باشند، بلکه به طور کامل با دلایل عقلی که قرآن برای اثبات وجود خدا ارائه کرده، به خصوص دلیل صفت اثر دلالتی است بر صفت مؤثر، هماهنگ می باشد، چرا که مجموعه تکامل هدفمند است. اما آنچه زیست شناسان تکاملی و داوکینز انجام می دهند، فریبی برای بخش بخش کردن یک وجود یک پارچه بزرگ می باشد، چرا که ما و طبیعت وجودی واحد را تشکیل می دهیم. به عبارت واضح تر، طبیعت و همانند سازها یا خود نسخه بردارها وجودی یک پارچه هستند، یا باید بگوییم همه اینها عناصر تشکیل دهنده یک وجود واحد و یک پارچه می باشند. در نتیجه مجموع این عناصر یا این وجود بیشک هدفمند است. از همین رو داوکینز به عمد اینها را از هم تفکیک می کند تا بگوید ببینید اینها مجموعه ای هستند که در ظاهر هدفمند به نظر می رسند، ولی در واقع این گونه نیست. آنچه داوکینز انجام داده همچون غوطه ور شدن در درون انسانی است که به سوی هدفی مشخص در حال دویدن است. و سپس میگوید به قلب نگاه کنید که چون عضلات به اکسیژن و غذا نیاز دارند خون را با قدرت پمپاژ میکنند. کلیه ها اوره را از بدن بیرون میریزند. کبد سموم بدن را دفع میکند. معده غذا را هضم میکند. و و و هدف همه اینها زنده نگه داشتن انسان نیست، بلکه مقصود و آرمان آنها کوچک و فقط در حوزه عملکرد خودشان می باشد. آنها نابینایانی هستند که زندگی جسم را نمی بینند، بنابراین هدف دراز مدتی را مد نظر ندارند. پس هدفی هم وجود ندارد. این در حالی است که کل این مجموعه با تمام اجزایش هدفمند است و هدف از این فرایندها ناظر به کل است، نه اینکه هر بخش به طور جداگانه برای خود هدفی مستقل داشته باشد. داوکینز و کسانی که در پی بازارگرمی خدا ناباوری هستند، از آنجا که راهکارشان از انکار نشأت گرفته است و نه بر اساس شک و تردید، تکامل را از دیدگاه خود تجزیه و تفکیک کرده میگویند ببینید، یک جهش ژنتیکی بی هدف شکل گرفته و یک انتخاب طبیعی غیر تصادفی و هدفمند برای کوتاه مدت به وقوع پیوسته، به گونه ای که نتیجهش انتخاب برتر و ابقای نیرومندتر در محیط طبیعی می باشد. بنابراین هیچ هدف نهایی یا دراز مدتی وجود ندارد. نتیجه نهایی یا کنونی از انباشت نتایج این فرایند در طول زمان حاصل گشته است. از این رو این فرایند در نهایت فرایندی کور و بی هدف می باشد. اگر آنها از کفر و عدم اعتقاد به وجود خدا به سمت شک و تردید در وجود خدا حرکت می کردند و به تکامل به عنوان مجموعه یک پارچه می نگریستند، در می یافتند که این موجودیت بر اساس سیستمی دقیق و مولد کار می کند، مانند بهترین کارخانه ریختگری که ممکن است به چشم ببینیم. در کارخانه ریختگری معمولاً قطعات به صورت صیقل یافته از قالب بیرون نمی آیند، بلکه بر روی آنها چندین عملیات صیقل کاری و پرداخت و حتی برشکاری هایی صورت می گیرد تا به شکل نهایی و مورد نظر درآید. تکامل نیز همین گونه است. اگر منکران تکامل آن را به چشم وجودی واحد بنگرند، از مولد بودن آن حکم به هدفمند بودنش می دهند. تکامل هوشمندی و به دنبال آن حکمت، ایثار و اخلاق را به بار آورده است. فاقد هیچ چیز نمی تواند اعطا کننده چیزی باشد. بنابراین اگر تکامل هدفمند نبود و در پس آن قانونگذاری وجود نمی داشت، این دستاورد ارزشمند به بار نمی آمد. اما متاسفانه این عده تکامل را تفکیک و پاره پاره می کنند و به اجزای تشکیل دهنده آن می نگرند و به دنبال آن نمی توانند نتیجه خاص حاصل از کل آن را ببینند. آنها دقیقاً مانند کسی که صنعت بزرگی را به خط تولید جدا از هم تقسیم می کند عمل می کنند. تا به این ترتیب نظر پژوهشگر را روی اهداف کوتاه مدت هر یک از خطوط تولید متمرکز کنند و از هدف نهایی این صنعت به عنوان یک واحد یک پارچه منحرف نمایند. نگرش و دید می تواند از زوایای مختلفی شکل بگیرد. برخی مواقع زاویه دید نگرش ما را به طور کلی تغییر می دهد. زاویه دید درست نگاه انسان را کاملا عوض می کند. به عنوان مثال تصاویر نقوش برجسته در تصویرهای سه‌بعدی را فقط از زاویه دید درست یا معین می توان تشخیص داد و و اگر نپذیریم از این زاویه خاص به آن بنگریم، مطمئناً آن نقش برجسته را نیز نخواهیم دید. با وجود اینکه ده ها نفر قادر به تماشای آن می باشند، تکامل عملیاتی پیچیده و مرکب است که همچون وجودی واحد و هدفمند در جریان می باشد. جهش ژنتیکی، طبیعت محیط و زاد و ولد همگی اجزای این وجودی یک پارچه و هدفمند، یعنی همان تکامل می باشند. زیستشناسان تکاملی با هدف انجام پژوهش‌های علمی تکامل را بخش بخش کرده‌اند و به صورت قسمت‌های جدا از هم به آن نگریستند. هر کس می‌خواهد همچون دکتر داوکینز بازار خدا ناباوری را گرم کند، تکامل را به جهش ژنتیکی و گزینش طبیعی تفکیک می‌کند تا هدفمندی آن را انکار نماید و بگوید نگاه کنید، ما فقط با اهداف کوتاه مدت روبرو هستیم و هیچ هدف نهایی یا بلند مدتی وجود ندارد. بنابراین در پس این عمل هیچ نیروی عاقل و باشعوری در کار نیست، بنابراین هیچ خدایی وجود ندارد، در حالی که روش درست آن است که ما به کل این مجموعه و نتایج ناشی از این کل بنگریم تا به وضوح دریابیم تکامل هدفمند است. متاسفانه دکتر داوکینز و همه افرادی که نظریه تکامل را برای اثبات الحاد و بیخدایی به کار می‌گیرند، می‌کوشند چشمان خود را از دیدن علائم آشکار قانونمند بودن تکامل به عنوان یک کل فرو بندند. این در حالی است که وقتی آنها درباره عناصر تشکیل دهنده تکامل دست به تحقیق و پژوهش می‌زنند، این مطلب آشکارا برایشان عیان می‌گردد. آنها ناچارند اهداف کوتاه مدت و امکان نسبت دادن آن به انتخاب طبیعی یا حتی ژن‌ها را ببینند. همچنین به ناچار اقرار می‌کنند که مسئله تکامل در کوتاه مدت تصادفی نیست، بلکه قانونمند می‌باشد و اینجا حداقل قانون بقای ژن‌های برتر مطرح می‌شود. قطعاً ژن‌هایی وجود دارد که از گردونه خارج می‌شوند و برخی ژن‌های دیگر باقی می‌مانند، استوار می‌شوند، صیقل می‌یابند. نظیر ژن‌هایی که برای قدرت، سرعت یا مغز و هوش مفید هستند.